بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح توحید جلد دوم صفحه 604 سطر سوم. از ثالث عشر روی عنه علیه السلام انه قال بدع به نور نفسه ثم مثل نورهی این مثل هدا و فی قلب المومن کمشکاتین فی ها مصباح المصباح. داشتیم تشبیه موجود در آیه نور را بیان میکردیم. بچه 13 همی که الان میخوام بیان کنیم باز مستفاد از روایتی است که از امام صادق نقل میشه. در اون روایت مشکات عبارت قرار داده شده از جوف مومن. جوف شامل سینه و شکم هر دو میشه، از بالا که استخوان ترقبه شروع میشه تا پایین که استخوان آنه هست، این فاصله رو میگن جوف. قسمت بالاش که جوف اعلی صدره، قسمت پایین که جوف اسفل بطنه. بین این دوتا هم یه پرده خدا فاصله کرده که بهش میگن حجاب حاجز، که اون قسمت های بالا که محل تنفسه و قسمت های پایین که محل تغذیه است مخلوط نشه، این حجاب هم بینشون گذاشته. حالا ایشون میفرماد که مشکات جوف مومنه، بدونی که تعیین کنه جوف عالی یا جوف سافل. بعد وقتی میخواد قندیل رو بیان کنه میگه قندیل قلب مومنه. قلب در جوف عالی قرار داره، در قسمت بالا یعنی سینه قرار داره. قندیل رو در مشکات میذارند، قلبم در جوف قرار دارد. پس مناسب است که ما اگر جوف رو به مشکات تشبیه کردیم، مناسب است که قلب رو هم به قندیل تشبیه کنیم، چون قندیل در مشکات است همونطور که قلب در جوف است. پس اگر جوف رو عبارت گرفتیم از مشکات، قندیل رو عبارت میگیریم از قلب مومن. خب مصباح در آیه آمده، اون مصباح کنایه از چی میگیریم؟ مصباح رو کنایه میگیریم از اونچه که در قلب مومن است، چون مصباح در قندیل است و قندیل قلب مومنه. پس مصباح باید مافی القلب باشد، مصباحی که در قندیل است باید مافی القلب باشه. مافی القلب المومن عبارت است از نوری که خداوند عطا کرده، پس مصباح می شود نور خداوند. از اینجا نتیجه میگیریم که خداوند نورش را مشبهان به قرار داده و مصباح را مشبه. پس مصباح میشود کنایه از نور خدا، مثل نورش میشود مصباح. اگرچه فرمود کمش کاتین، ولی مشکات فیها مصباح بود، پس در واقع نور خدا تشبیه نشد به مشکات، تشبیه شد به مصباحی که در مشکاته. پس نور می شود مصباح، نور موجود در قلب مؤمن که همون هدایت الهی است می شود مصباح. خود قلب مؤمن می شود قندیل یا زجاجه، و جوف مؤمن می شود مشکات. این قسمت اول آیه است که بیان شد. قسمت بعدی شجره است که شجره رو بر خود مؤمن اطلاق می کنیم و استعاره می گیریم از خود مؤمن، نه قلبش، نه نورش که در، نه نوری که در قلبشه، بلکه خود مؤمن. بعدم توضیح می دیم همونطور که شجره قلبی نیست شرقی نیست، این مؤمن هم قلبی و شرقی نیست. انشالله وقتی رسیمون رو توضیح می دم. صفحه 604 این سطر سوم از سال سشر روی انها، یعنی از امام صادق علیه السلام، انه قال بعد اب نور نفسهی تعالی. خداوند در این آیه به نور خودش شروع کرد. الله نور السماوات و الارض، از نور خودش شروع کرد. بعدن تشبیه رو آورد، بعدن استعارات رو آورد. ثم مثل نورهی، ای مثل هداه فی قلب المؤمن کمشکات فی ها مصباح. سزاواره که ما ثم مثل نورهو بخونیم، چون اطره بر بده است. بده به نور نفسهی تعالی ثم مثل نورهو، ای مثل هداه فی قلب المؤمن کمشکات. بعد از مسئله با میاد، مثلا نورهو به مشکاته. ولی خب چون خواسته تقلید از خود آیه بشه و عبارت عوض نشه، به جای به کاف آورده. این خوبه، اشکالی نداره. پس سزاواره که ما مسئله بخونیم تا با بدعه مناسب باشه. ولی من ثم مثل نورهی خوندم، علتش رو الان عرض میکنم. مثل نورهی میشه مبتدا، المصباحی که در عبارت آمده میشه خبر. بعد جمله ای مثل هدا و فی قلب المؤمنه کمشکات فی ها مصباح، جمله معترضه بین مبتدا و خبر میشه که داره نور رو تعیین میکنه و مشبه نور رو هم ذکر میکنه. نه، مشبه اون به نور رو هم ذکر میکنه. اگر ما اون مثل رو مثل بخونیم، المصباحی که بعد از مصباح آمده به نظر میرسه که زایده، در حالی که زاید نیست. اگر مثل نوری بخونی مبتدا میشه، المصفا میشه خبرش. مثل نوری المصفا. خط بعدش هم خود عبارت داره، والمصفا هو النور الذی جعله الله فی قلبه، که مصفا رو عبارت از نور گرفته، نه مشکات رو. حالا اگر در اینجا هم مشکات مثل هدا قرار داده شده، به اعتبار این است که فیها مصباحان، پس در واقع اون مصباح مسئله هداه فی قلب المؤمنه. مشکات حالا یا جوف مؤمنه، یا مثلا حتی اکثر بگید قلب مؤمنه، که البته قلب مؤمنه مشکات قرار داده نشده، قندیل موجود در مشکات قرار داده شده. ولی علی حال اگر مشکات رو در اینجا ما مشبهان به قرار دادیم، به خاطر فیها مصباحانه، ولی مشکات خالی که مثل نور نیست.
خیلی بخونیم بهتر نیست؟
بله؟
خیلی بخونیم بده
خب عرض کردم دیگه، همین رو گفتم فعلی بخونیم عطر بر بده است بهترم هست، ولی المسوا در عبارت زاید میشه، این نمیشه کارش شد. به همین جد من سوم مثلا نوری خوندم که مبتدا بشه المسوا خبرش بشه، مگر اینکه بگیم عبارت در اینجا ناقص. عبارت شما بخونید سوم مثلا نورهو ای مثلا هداهو فی قلب مومن، این مثلا هداهو فی قلب مومن میشه جمله مترزه مثلا نورهو چمشکات فی همسوا، تموم شد. اون المسوا بعدش چجوری معنی میشه؟ اگه مثلا بخونیم المسوا بعدش معنی نمیشه، زاید میشه. من مثلا نوری خوندم که خلاف ظاهرم هست، مثلا بهتره چاعت ببر بده هست، اما من مثلا نوری خوندم به خاطر اینکه این المسوا درست بشه، چون به شما افتاده میشه خبر. این توجیهاتم داریم میکنیم برای همینه، بله کلمه المسوا نبود یا شاید مثلا نسخه کم داره، اگر اون نسخه اصلی شاید بود با کمیش مشخص میشد و این تکلف ها رو مرتکب نمیشدم. فل مشکات جوف المومن ول غندیل و قلب و هو، این روشن توضیح دارم از خارج. ول مصفا و نور الذی جعله الله فی قلبه، یعنی فی قلب مومن. تا اینجا گفته شد، خارجی گفته بودم، حالا تطبیقش هم تموم شد. در عبارت بعدی داره به شجره مبارکه زیتونه، بعدم توصیفش میکنه لا شرقیه ولا غربیه. اون شجره چیه؟ این صفت چه معنی داره؟ این دوتا مطلب باید الان گفته بشه. شجره رو میگن مؤمنه، شجره مبارکه زیتونه این مؤمن. خب توصیف شده به لا شرقیه ولا غربیه، این معنیش چیه؟ شجره که شرقی باشه وقتی آفتاب طلوع میکنه بر او وارد میشه و شجره از آفتاب صبح بهره مند میشه، ولی وقتی میخواد آفتاب غروب کنه دیگه بر شجره شرقی نمیتابه، مانعی بین آفتاب و اون شجره شرقی است، مثلا کوهی بینشون فاصله است، دیگه آفتاب که داره غروب میکنه بر این شجره نمیتابه، پس این شجره از آفتاب دم غروب محروم میشه. اگر شجره غربیه باشه برعکسه، خورشید وقتی طلوعش بر این شجره نمیتابه و این شجره از آفتاب صبح محروم میشه، بله در وقت غروب بر این شجره میتابه و این شجره از آفتاب غروب محروم نمیشه. اما اگه شجره لا شرقیه ولا غربیه باشه، وسط باشه، نوک کوه باشه که وسط این دوتاست، نه شرقی به حسابیه نه غربی، وقتی آفتاب طلوع میکنه بر این شجره میتابه، وقتی هم غروب میکنه میتابه، دائما در این تابش بر این شجره است و شجره دائما از این فیض بهره‌منده. مومن این چنینه، مومن اینطوره که نه شرقی نه غربی، اینطور نیست که در یه مقطع زمانی از فیض الهی بهره‌مند باشه در مقطع دیگر محروم باشه، او دائما مستفیض از فیض الهیه، همونطور که خدا دائم الفیض علی البریه است، اونم دائم الاستفاضه است. یعنی لحظه غافل نیست از خداوند که در حین غفلت از فیض محروم بشه، بلکه دائم ذکره و اگر دائم ذکره دائم الاستفاضه هست. از این بیانی که عرض شد معلوم شد که اگر هم ما محروم بشویم از فیض خدا در یک مقطع زمانی، عامل محرومیت خودمونیم، خودمون رو در وسط قرار ندادیم، شرقی یا غربی گرفتیم، خودمون رو دائم و ذکر قرار ندادیم، بلکه ذکرمون مقطعیه و به خاطر همون ذکر مقطعی فیض مقطعی بهره من میشیم. پس مومن یعنی اونی که دا آموزشه، اون نه شرقیست نه غربی، نه دائما فیض از خداوند میگیرد. و شجره المومن، شجره مبارکه مثال است برای مومن و استعاره است از مومن. لا شرقیه و لا غربیه صفت مومنه. ببینیم امام این صفت چطوری معنی میکنن. قاله، قاله یعنی حضرت در توضیح لا شرقیه و لا غربیه فرمودن مومن فی سواء الجبل است. جبل سه تا قسمت داره، یک قسمت شیب داره به سمت بالا، این قسمت اولش، یک قسمت شیب داره به سمت پایین، این قسمت سومش، وسط این دوتا سواه، یعنی نه شیب به سمت بالاست نه شیب به سمت پایینه، بلکه همواره. رفتین دیگه از کوه بالا رفتید، از کوه که بالا میریم ابتدا خب شیب به سمت بالاست، بعد میرسیم به یک زمین مسطح که قله کوهه، بعد از اون زمین مسطح که عبور میکنیم میرسیم به شیبی که به سمت پایینه. یه شیب میشه غربی، یه شیب میشه شرقی. اون سوا الجبل، نه شرقیست نه غربی. وقتی آفتاب میتابد بر اون سوا از صبح تا شب میتابه، ولی بر این قسمت شیبه به سمت بالا صبح میتابه، بر اون قسمت شیبه به سمت پایین غروب میتابه، ولی بر اون قسمت سوا همیشه میتابه. قال فی سوا الجبل، یعنی مومن در اون قسمت مسطح جبله، سوا یعنی مسطح. نه غربیست که نتیجهش اینه که فلا شرق لها، و نه شرقیست که نتیجهش این باشه فلا غرب لها. شرقی دیگه غرب ندارد، یعنی در وقت طلوع آفتاب بهرمنده، در وقت غروب بیبهره است. غربی هم دیگه شرق ندارد، در وقت غروب بهرمنده، در وقت شروق و طلوع بهرمند نیست. اما این وقتی در سواء جبل باشه، نه غربیست که شرقی برایش نباشد و نه غربیست که غربی برایش نباشد، بلکه هم شرق هم غرب همه وقت برایش هست. امام وجود مومن در سواء الجبل رو توضیح میدن و بهره‌مندیش رو بیان میکنن که دائمی است. اذا طلعت شمس طلعت علیها و اذا غربت غربت علیها. وقتی شمس طلوع کند بر چنین شجره‌ای که در سواء جبل طلوع میکند، وقتی غروب کند بر چنین شجره‌ای که در سواء الجبل غروب میکند. پس دائما این شجره موجود در سواء الجبل از نور خورشید برمنده و دائما مستفیده. عبارت بعدی آیه رو منو میکنند. یکاد و زیته ها یوزی ولو لم تمسس هون نار. میفهمد که اون نوری که در قلب مؤمنه دائما دارد اضاءه میکند، ولو این مؤمن تشلم نکنه. در عبارت یوزی آمده، یوزی از ماده ازا است، یعنی متعدیه. مومن کی ازایه میکنه؟ کی زو میپاشه؟ وقتی که تکلم کنه. در حین تکلم است که ازایه میکند و مخاطبین میشن مستضیع. اما در آیه این چنین آمده، این نور موجود در قلب مؤمن اضاءه میکند ولو مؤمن تکلم نکند و از ناحیه تکلم این اضاءه رو در مخاطبین وارد نکنه. یعنی خود وجود مؤمن در بین جمع، در بین مخاطبین خودش اضاءه است، خودش پخش کردن نوره، خودش منور کردن فضا و روح حاضرینه، احتیاج به تکلم نداره. پس زیتها یوزی، زیتش داره روشنی میدهد ولو لم تمسس هنو نار، یعنی ولو اون که تکلمی از جانب این مؤمن نباشد. یکاد النور الذی جعله الله فی قلبه یزی، اون نوری که خدا در قلب ما گذاشته داره نور میده. و علم یتکلم، ولی مؤمن تکلم نکند و از ناحیه تکلم اون نورهای موجود در قلبش رو به مخاطبین اضافه نکند. چون میدونید ما آنچه در قلب داریم بعد زبان میاریم، اول تصور میکنیم بعد متصورمون رو به زبان میاریم. بنابراین آنچه به زبان ما میاد حکایت از نوریست که در قلب ماست. امام میفهمد مؤمن لازم نیست تکلم کنه و نور قلبیش رو ظاهر کنه، بدون تکلم نور قلبیش ظاهره و افاضه نور میکند به تمام مخاطبین و حاضرین. بعد دنباله آیه داره نورن علی نور، این یعنی چی؟ امام این اینطوری تفسیر میکنن که مؤمن فریضه‌ای در پی فریضه انجام میدهد، سنتی در پی سنتی به جا میآورد. فریضه نوره، وقتی فریضه در پی فریضه بیاد نورن علی نوره، سنت هم نوره. وقتی سنتی در پی سنتی مورد عمل قرار بگیره نورن علی نوره. پس نور یک بار به فریضه تفسیر شد، یک بار به سنت تفسیر شد و هر دو هم نورن. اونتا یکی نوریست که نباید ازش گذشت، دیگری نوریست که میتوان ازش گذشت. اونی که نباید ازش گذشت فریضه است، اونی که میتوان ازش گذشت سنت. البته درسته که فریضه به خاطر اینکه دارای مصلحت ملزم است ترجیح دارد بر سنت. بالاخره سنت مصلحتش ملزمه نیست، قابل ترک است، ولی فریضه مصلحتش ملزمه است، قابل ترک نیست. حتما باید این مصلحت به دست بیاد. پس از این جهت فریضه بالاتر از سنته. ولی چون سنت در پیش مؤاخذه نیست، اگر مؤمنی به سمت سنت اقدام کند داره بر چیزی اقدام می کند که در پیش مؤاخذه نیست. پیداست که سنت رو فقط به خاطر سنت خواسته، سنت رو به خاطر فرار از مؤاخذه نخواسته. ولی در فریضه احتمالی این هست، ولو میگه من فریضه رو به خاطر فریضه میخوام، ولی ممکنه در ضمیر ناخودآگاهش اینطور باشه که شاید اگر فریضه رو انجام ندم مؤاخذه بشم، پس بذار فریضه رو انجام بدم تا از مؤاخذه نجات پیدا کنم. این یه ذره خلوص شخص رو از بین میبره. اما سنت چون مؤاخذه در پیش نیست، اگر انجام بشه خالصا انجام میشه. از این جهت بعضی خواستن سنت رو ترجیح بدن. البته از نظر مصلحت شکی نیست که واجب ترجیح داره.
سنت در
معرض ریا،
یا خواستن
معرض ریا، همشون در معرض ریا. هم سنت در معرض ریاست، هم فریضه. ولی فرض اینه که مؤمن این مقدار گذرونده که دیگه ریا نمی کنه، نه در سنتش ریا می کنه نه در فریضش ریا می کنه. اما این که حالا احتمال مؤاخذه می دهد، شاید فرارن از مؤاخذه داره این کار می کنه، در مورد عارف هم یه مقدار تصور می شه. اما اون ریا را حتما مؤمن پشت سر گذاشته و شکی نیست، نه در فریضش ریا داره نه در سنتش. این تقریبا مفروغ عنه. این که در معرض ریاست بله، افراد معمولی در معرض ریان، ولی مؤمن که الان مورد بحث ماست در معرض ریان نیست، چون خودشو ساخته که در معرض ریان نباشه. نورن علی نور یعنی فریضتان علی فریضه و سنتان علی سنه. اون وقتش یهد الله لنورهی، آیه داره یهد الله لنورهی، امام نورو به همین فراز و سنن تطبیق میکنن، میفهمد که یهد الله لفرائضهی و سننهی من یشا، زمیر فرائضهی و سننهی به خدا برمیگرده. خداوند نسبت به فرائضش و سننش هر کس رو بخواد هدایت میکنه. بعدم یضرب الله الامثال للناس که دنباله آیه است. فهازا یعنی این آیه یا آنچه در این آیه آمده مثالون ضربه الله للمؤمن، خدای برای مؤمن مثال زده، پس مؤمن رو داره با این مثال معرفی میکنه. ثم قال علیه السلام، بعد امام صادق فرمودن فالمؤمن یتقلب فی خمسه من النور، در پنج نور مؤمن یتقلب، یتقلب این جابجا میشه. مدخله نورون، اونجا که وارد میشه نوره. خب معلومه وقتی در نور وارد شد در نور غرق میشه، یا به عبارت دیگه نور او رو میپوشاند و پوشندن نور باعث میشود که اون پوشیده شده مستنیر بشه، از حالت ظلمانی بودن در بیاد. پس وقتی که مؤمن وارد نور می شود از اون نور بهره مند می شه. حالا مراد از نور اعتقاد حقه، عمل واجبه، عمل مستحبه، هر چی هست بالاخره نور حساب می شه. مدخله نور، وقتی می خواد داخل بشه تو نور وارد می شه. مخرجه نور، این مخرجه نور یعنی چی؟ یعنی از نور خارج میشه. خواهی از نور خارج بشه که این امتیاز نیست، اگه از نور خارج بشه وارد ظلمت میشه، این امتیاز نیست. اگر مخرج او من نور بود ما اینطور میگرفتیم که از نور داره خارج میشه، ولی میگه مخرج او نور، اونجا که خارج میشه اونجا نوره. یعنی وقتی داخل شد تو نور داخل شد، وقتی عبادت رو کنار گذاشت فکر نکن رفت تو تاریکی، بازم تو نور خارج شد، بازم رفت تو نور. نه اینکه از نور خارج شد، خارج شد و مخرجش یعنی محل خروجش هم نوره. یعنی وقتی وارد خارج میشه بازم تو نور وارد میشه. حالا اگه بخوام نمونه اینو بیاریم، مؤمنین در ماه رمضان چطورند؟ میگه قرآن بخونه ثواب میبره، استراحت کنه بخوابه ثواب میبره. یعنی داخل در قرآن بشه نور، خارج از قرآن بشه بیاد بخوابه بازن نور. مدخله نور مخرجه نور، این مدخله نور و مخرجه نور یعنی تو نور غرقه، نور او رو کاملا نهاته کرده به طوری که از این نور بیرون نمیاد، همیشه در اون نوره.
خروج از قبر به فعل نیست؟
بله،
خروج از قبر به فعل،
خروج از قبر به فعل نیست. نه، این میگه مدخله نورون، نه نور بالقبر، بازم مخرجه نورون، نه نور بالقبر. بله، ماها که داریم به سمت ایمان میریم ما ممکن از نور بالقوه به سمت نور بالفعل بریم، ولی اون دیگه نورا رو بالفعل کرده، مومن نورا رو بالفعل کرده، اون که جای قوه و فعل نیست. بله، مومن چیه؟
چیزا هست، قوه هست دیگه.
بله،
مومن قوه نداره.
چرا اینجا مدخله نورون مخرجه نور با اون قوه اشاره نمی کنه؟
الان نوره، از اینجا که میره مرتبه دیگه اونم نوره.
نه که مؤمن قوه نداره، مؤمن قوه داره، فعلیت داره، خروج من القوت الى الفعلیت داره. ولی اینجا میگه مدخله نور مخرجه نور، مدخله نور یعنی نور بالقوه، مخرجه نور یعنی نور بالفعل. اینی که شما دارید میگید خوب حرفیه، ولی ولی یه مقدار افت برای مؤمنه که مدخلش نور بالفعل نیست، مدخلش نور بالقوه است، مخرجش نور بالفعل. اما اگه ما بگیم مدخلش هم نور بالفعله که از قوه آمده به فعلیت رسیده، مخرجش هم نور بالفعله، خب این امتیاز بیشتریه و هیچ قرینه‌ای بر این نداریم که در اینجا قوه و فعل مطرح شده، چون گفته مدخل هو نور و نه قوت و نور، مخرج هو نور و باز نه قوت و نور،
مدخلش هم نور، مخرجش هم نور.
مشکلش اینه که شما مؤمن رو پایین آوردید، مؤمن رو پایین آوردید. من دارم عرض میکنم حرف شما باطل نیست، حرف شما مؤمن رو در مدخل بالقوه قرار میده، در مخرج بالفعل قرار میده، ولی اون تفسیری که ما میکنیم مؤمن رو در مدخل و مخرج بالفعل قرار میده. خب این امتیاز بیشتر
نیست.
صاحب اسمت
قوه
فعل
نداره. صاحب اسمت،
صاحب اسمت هم قوه فعل داره.
آره.
بله، صاحب اسمت هم قوه فعل داره. این بارها من عرض شده
بر اساس کمال نفس
میریز. ائمه امام گفتن در شب جمعه علم ما بیشتر میشه، گفتن اذا شاءوا علموا، این معنی خروج من القوه الى الفعل. چرا اونا خروج من قوت علل فعل نداشته باشن؟ عقل که نیستن، اونا موجود مادی هن و هر موجود مادی حرکت جوهری و خروج من قوت علل فعل داره، اونام داره.
فهمیدن
تجلی میکنه. بله، تجلی هم میکنه، تجلی باعث میشه که خروج از قوت علل فعل پیدا میکنه. بالاخره خروج من قوت علل فعل عامل میخواد، عامل و معلم میخواد. بگید عاملش تجلی، عامل برای ما درس خوندنه، خوندن کتاب، شنیدن از استاد و امثال زاله، که عامل خروج اونها از قوه فعل تجلی. ما با عامل کار نداریم، هممون از قوه فعلیت خارج میشیم.
قوه
نقص هست،
نقص در صاحب اسمت را نداریم.
آخه کی اینو گفته به شما؟
کمال دیگه.
کی گفته نقص در صاحب اسمت را نداره؟ نقص در خدا را نداره، در تمام موجودات نقص امکان هست. کی گفته در
کانیش
نقص امکان این همون بلغوبه بودن دیگه؟ در همه موجودات نقص امکان هست، فقط در خداست که نقص راه نداره. در عقول هم نقص راه نداره، ولی اگر چیزی رو در شأنشون نیست از اول تا آخر ندارن، نقص اینجوری دارن. چیزی در شأنشون نیست، کمالی در شأنشون نباشه، از اول تا آخر نداره، قوه توشون نیست. در خداوند اصلا نقص نیست، قوه نیست. در صحابان اسمت نقص هست و اینه به کمال میرسن. آیا پیغمبر با این عبادت ها به کمال نمیرسید؟ از اول کامل بود تا آخر یکسان. وجود عقلش قبول، وجود مادیش رو دارم عرض میکنن، وجود مادیش که آمد بین ما داره زندگی میکنه، این مسلم بدون شک نقص داره، بعد کامل میشه.
کمالات عقلی داره بس میکنه.
بله؟
کمالات عقلیش داره بس میکنه.
کمالات تغییر داریم، یعنی مؤمنی، یعنی مؤمنی که یعنی مؤمنی که رفته به درجه عقل رسیده، در اون داریم بحث میکنیم. این بحث نداریم که مؤمن داریم میگیم، نه مؤمنی که از بدن مفارقت کرده و به قول مشا عقل محض شده، در اون به اون کار نداریم.
در شب جمعه باید معنا بشه، مثلا شما فرمودید که بر علم افزوده میشه، اذا شاءن علیمو علیم. شب جمعه با این چیزی در میاد،
یعنی بالاخره اینا علمی ندارن، بعدن عالم
میشه. اینجور شب جمعه میرسه به اینا علم داده میشه؟
بله.
ازا شاهن علمو علمو پس چیه؟
ازا شاهو علمو علمو، یعنی بدونی که خدا دخالت کنه علمو میشه اینطور؟ علم اونها علم امکانیه. آیا بدون دخالت خداوند علمو؟ ازا شاهو علمو علمو، اما بدون دخالت خدا، بدون معلمی که خداست، شکی نیست که خدا دخالت میکنه. شب جمعه هم که میاد خدا تجلی میکنه، غیر وقتش هم که اینا اذا شاء علمو به توسط تجلی خداوند. هیچ وقت شما نمیتونید فاعلی رو که خداوند حذفش کنید. در همه جا اذا شاء علمو خود به خود که علمو درست نیست.
مشکل نیست که اینا اراده کنم اونم داده،
پس قبول دارید که خدا داده، قبول دارید که خدا داره. پس این شما سوال میکنید، من جوابتونو میدم، بعد دوباره همون جواب منو که ظاهرن قبول کردید، نه باطنن قبول کردید، ظاهرن قبول نکردید، اشکال میکنید. شما میگید چطور شاء علمو با شب جمعه بهشون علم عطا میشه جمع میشه، اونجا میگه عطا میشود، اینجا میگوید اگر بخوان میدانند. شما ظاهرن بین این دوتا اینطوری، این دوتا اینجوری تصور کردید، ازا شاء علمو یعنی بدون عامل میدونند، ولی شب جمعه بهشون عطا میشه یعنی با عامل عطا میشه. نه، هر دو جا با عامل عطا میشه، ازا این دوتا عبارت با هم منافاتی ندارند. شما اول میگید این دوتا چطور با هم جمع میشه، گویا به نظرتون رسیده که ازا شاء علمو یعنی خود به خود عالم میشه، شب جمعه بعد علمشون افزوده میشه یعنی افزایندهی به اونها علم میدهد، و فکر میکنید چطور میشه هم خود به خود عالم بشند هم به کسی بهشون بده. جواب اینه که نه، هیچ وقت خود به خود عالم نمیشند، همیشه کسی به اونها میده و اون کس واجب تعالی است. اونتا در شب جمعه بیان کردن که خدا به ما میده، در وقتی دیگه گفتن ما اگر بخوایم بدانیم میدانیم، اما میدانیم یعنی بدون معلم میدونیم، بدون دخالت خدا میدونیم. میگه میشه بدون دخالت خدا کسی چیزی بدونه؟ پس هر دوش نشون میده که دخالت خداست، این دوتا با هم منافاتی نداره، و همین خروج من القوت الا الفعل من دخالت خدا. حالا میخواد از طریق تجلی بشه از طریق دیگه باشه. پس مدخل هنور مخرج هنور میتونید هم بش کنید بر قوه و فعل، ولی این تقریبا ناقصتر از اون اسم معنا میکنه. معنا اینه که در هر جایی که وارد میشه تو نور وارد میشه، اگر هم خارج بشه فکر نکن از نور بیرون آمد دیگه رفت تو تاریکی، بازم مخرجش نوره، بازم خارج شده از نور و وارد شده در نور بعدی. بله؟ بله دیگه، نورون نور به قول شما. و علمه نورون، کلامه نورون، شد چهارتا. و مسیره یوم قیامته الالجنت نورون، شد پنجتا. فالمومن یتقلب فی خمسه من النور، در پنج چیز که همه نور نورند. پس مخرج هم نوره، نه خروج از نوره. فرق است بین این که مخرج نور باشه یا خروج از نور باشه. خروج از نور باشه دیگه نمیشه گفت در پنج تا نور وارد شد مومن، مومن در چهار تا نور وارد میشه، چون مخرج که دیگه نور نیست، مخرج خروج از نوره. من خواستم توضیح بدم که مخرج و نور رو خروج از نور معنی نکنید، بگید اون وقتم که خارج میشه اون جایم که خارج شده نور، اون جایی که خارج شده تاریکی نیست. درسته به ظاهر از نور خارج شده ولی تو نور دیگه داخل شده. قال الربی، قلت جوال که فداک، از امام میپرسی شما آیه قرآن رو مثل نورهی خوندید و نور خدا رو استعاره گرفتید، مشبه اون به قرار دادید، اما بعضی هم مثل نوری خوندن. امام میفهمد مثل غلطه، مثل درسته. تعبیر به مشبه اون به هم که من گفتم از باب این که شاید عبارتی نتونستم بیارم، و الا مشبه به هم غلطه. باید بگیم مثال قلب مؤمنم، باید بگیم ممثل. مثال و ممثل به کار ببریم، مشبه و مشبه به کار نبریم، چون مشبه و مشبه به همون بیان تشبیهه و تشبیه شی به خدا غلطه. همونطور که مثل برای خدا قرار دادن غلطه، شبیه برای خدا قرار دادن غلطه. از تعبیر به مشبه و مشبه به اون تعبیر نادرسته، ولی خب اگر معناشو اراده کنیم ولی این ظاهرش اراده نکنیم، چنانچه تا حالا ما همین کارو میکردیم، ما از مشبه و مشبه به ممثل و مثال اراده میکردیم، و اصلا نظری به اون تشبیهی که در مورد خداوند مردوده نداشتیم. ولی خب چه بهتر از اول تعبیر به مثال ممثل میکردیم که این اشتباه عبارتی هم در کلاممون نبود. خب بعضی ها تعبیر به مثل کردن، گفتن مثل نوری، که اینجا میشه گفت تشبیه، واقعا تشبیه، تشبیه شده چیزی به نور خداوند. امام اینو رد میکنن، میگن خداوند مثل نداره، نه در ذاتش مثل دارد، نه در صفاتش و حتی نه در افعالش. کسی فعلش شبیه فعل خدا نیست، صفتش هم همینطور، ذاتش هم همینطور. اصلا خداوند در هیچ یکی از این سه امر مثل نداره. امر چهارم هم که اصلا وجود نداره، غیر از ذات و صفت و فعل چی داریم؟ چی داریم در جهان؟ چیزی نیست که بخوام بگیم خدا در اون چیز مثل دارد یا نه. فقط همین سه تاست، در این سه تا مثل نداره، پس اصلا مثل نداره. قال الراوی قلت تو التفتاک یقولون، بعضی ها که تفسیر میکنن آیه رو مثل نمیخونن، میگن مثل نور رب. قال سبحان الله، حضرت فرمودن خدا منزه است از اینکه مثل داشته باشد، لیس لله مثل. بعد شاهدم میارن، قال الله تعالی فلا تضربوا لله الامثال. این فلا تضربوا لله الامثال دو جور ظاهرش معنا میشه، یکی اینکه برای خدا مثال نزنید و خدا رو با مثال، حالا به تعبیر من با مثال به سمت مطلبی نیارید. مثلا نگید که آیا خداوند میتواند این استخوان پوسیده رو زنده کند، که دارید مثالی میارید، با مثال میخواید با خدا حرف بزنید. همونطور که ما وقتی میخوام مثلا یه مطلب هندسی رو بیان کنیم که یه مطلب کلیه، در قالب مثال که یه مطلب جزئیه پیادش میکنیم، با مثال تفهیمش میکنیم. لا تضربوا لله الامثال یعنی برای اینکه مطلبی رو به خدا اعلام کنید از طریق مثال استفاده نکنید. این یه معناست، ولی شاید این معنا مراد نباشه. امام اینجوری برداشت میکنن فلا تضربوا لله الامثال، یعنی برای خدا مثل قائل نشید که بگید خدا امثال دارد، مثلا در فلان امر این مثل اوست، مثلا در بخل نکردن فلانی مثل است، در فرض کنید قدرت فلانی مثل است. نه، امثال برای خدا قرار ندید. لا تضربوا لله الامثال، برای خدا امثال قرار ندید، تعیین نکنید، خدا اصلا مثلی ندارد. امام از آیه این استفاده را دارن می کند، نه اون استفاده اولی که من از کردم. اون استفاده اول به ذهن می رسه، ولی شاید مراد آیه نباشه. خب بچه 13 هم تموم شد، بچه 14 هم باید بذاریم برای جلسه بعد. مثلا
علم نوران روی
علم نوران، علم نوران، علم نوران، علم نوران، کلام نوران. ببینید علم دو قسم داریم ما، نور علم نافع داریم، علم غیر نافع داریم، و شاید علم مضر هم داشته باشیم. اون غیر نافعش و به طریق قولا اون مزرش نور نیست، اون تاریکیه. چه بسیار علومی که افراد رو به انکار واقعیت کشوند، چه کسانی که به مسائلی عالم شدن به جای اینکه فاعل اون امر رو ببینند خود اون امر رو دیدن و فاعل منکر شدند. وقتی قانونی رو در طبیعت جاری دید، گفت خب همین قانون داره کار خودشو انجام میده، نگفت قانون گذار داریم، نگفت مجری قانون داریم، فاعل و منکر شد چون قانون دید. این علم علم نافع نبود، این علم علم مضر بود، این علم که نور نبود، این تاریکی و تاریکی آفرینی بود. علمی که علم مومن، علم نور، علمی است که نوره، هیچ وقت تاریکی بر او نداره. او حق رو حق میبیند، باطل رو باطل میبیند، به حق به عنوانی که حق است عالم میشود، به باطل به عنوانی که باطل است عالم میشود. پس علم او نوره، تخلف نداره، کلام او نور، هیچ وقت باطل حرف نمیزنه، کلامش نوره. اگر بر کسی بتابه اونم منور میشه. هیچ وقت این کلام او کسی رو تاریک نمیکنه، منحرف نمیکنه. مسیر او یوم القیامه الی الجنه نورون، مسیرش نوره، یعنی وقتی راه میره نور جلو پاش میدود، به طوری که نه فقط جایگاه اولین قدمش روشن میکنه، جایگاه اقدام بعدی رو هم روشن میکنه. برای انسان کافیست که یک چراغ کوچیکی که یک قدم رو روشن میکنه در دست بگیره، خب بالاخره میتونه از این مسیر عبور کنه، میتونه مسیر روشنی که تمامش پیداست عبور کنه. هر دو جورش ممکنه عبور، ولی کدام عبور تندتره؟ اونی که قدم به قدم روشن میشه باید قدم ها رو با احتیاط برداره، هیچ وقت نمیتونه بدوره. اما اونی که کل جاده براش روشنه، این دیگه همه پرتگاه رو داره میبینه و میفهمه که نمیتونه نباید سمت پرتگاه بره، این میتونه بدوره و به سرعت رد بشه. پس مسیره الالجنت نورون، اون مسیر پر روشنیه و تون میتونه بره. مسیر کافر تاریکه، مسیر اون کسی که به حد اون مؤمن نرسیده همونیست که عرض کردم، قدم به قدم روشن میشه، مثل چراغای قدیمی که میگرفتن یه دونه شمع، یه دونه شمع چقدر جاده رو روشن میکنه؟ فقط به اندازه که من قدم اول رو بردارم، قدم اول برداشتم قدم بعدی رو روشن میکنه، همینطور یواش یواش من میتونم برم جلو. ولی این همه چراغای نورافکنی که تو جاده روشنه، این جاده رو چنان روشن میکنه که دیگه احتیاج به یواش رفتن و احتیاط کردن نیست. مسیر هو الی جنت نور. سه چهار تا رو من فکر میکردم احتیاج به توضیح نداره، سوال شما باعث شد توضیح بدم، خوبم شد. خب انشالله 14 همین وقت رو میذاریم برای فردا.